ضمن عرض سلام و احترام خدمت همه حضار و دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه سوم مرداد ماه 1402 ما دو جلسه قبل در خدمت آقای قهرمانپور بودیم در رابطه با موضوع توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی. یه بخشی از اون صحبت ها تقریبا ناقص مونده بود. اینجا من از شهرام اتفاق عزیز خواهش میکنم که اگر امکانش هست چند دقیقی واسه جمع‌بندی اون دو تا جلسه صحبتی داشته باشن. آقای اتفاق خواهش میکنم بفرمایید.
خب سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان حاضر در این جلسه و تشکر و قدردانی از آقای فریدون پرهام عزیز. این میشه سومین جلسه توسعه در ایران در پرتو تجارب جهانی. ما دو جلسه قبل در محضر آقای رحمان قهرمانپور عزیز بودیم و بحثای خیلی خوبی رو ایشون در این حوزه مطرح کردن. یه موضوعی که ایشون مطرح کردن که در موج توسعه سوم توسعه در واقع مطرح بوده، بحث حکمرانی خوبه که این مورد پرسش بود و من میخوام که در این جلسه یه مختصری در مورد این موضوع توضیح بدم. ممکنه ما یه جلسه چهارم پنجمی هم در ادامه در تداوم اون جلسه توسعه ایران در پرتو تجارب جهانی رو برگزار کنیم برای تداوم بحثایی که ممکنه باقی مونده باشه، اما فعلا اون چیزی که دستور کار این جلسه است بحث حکمرانی خوبه که در اون جلسه دوم با حضور آقای قهرمانپور مطرح شد. اونجا آقای قهرمانپور توضیح دادن که به یه در واقع تعریفی با یه تفسیری، مثلا ما 4 تا موج توسعه در جهان داشتیم. این 4 تا موج توسعه خدمت شما عرض شد که در موج سوم بحث حکمرانی خوب مطرح شد. این بحث حکمرانی خوب از اینجا مطرح شد که یه مناقشه‌ای وجود داشت بین این که اون اموری که در واقع دولت به عنوان دستگاه متولی امور حکمرانی داره انجام میده متصل به امور سیاسی هست یا نیست. یعنی اگر فردا این حزب حاکم در یک کشور مثلا لیبرال دموکراتیک، اگر این حزب حاکم تغییر کرد، انتخابات شد و این مثلا دولت عوض شد، یه دولت دیگه اومد، یه افراد دیگه اومدن بر سر کار، سیاست مداران دیگه بر سر کار اومدن، اما بالاخره در اون دستگاه دولتی یه بدنه کارشناسان و یه بوروکراسی وجود داره که اینا کمافی سابق برها میتونن اون امور رو اداره کنن. و این بحث به حکمرانی خوب همونطور که در اون جلسه دومه گفتگو با آقای قهرمانپور رو چه صحبت کردیم، در جلسه دوم این بحث مطرح شد که در موج سوم توسعه یه مفهومی به اسم حکمرانی خوب متولد میشه و به تدریج جدی میشه و بعد به تدریج هم یه عده شروع میکنن براش یه تعدادی شاخص درست میکنن و بعد بانک جهانی در واقع متولی این امر میشه و یه شاخصایی رو براش درست میکنه و شروع میکنه اینا رو اندازه گیری کردن. و بنابراین ما امروز میخواییم یه کمی با این مفهوم حکمرانی خوب و شاخصایی که اونجا وجود داره آشنا بشیم که ببینیم این نظام حکمرانی خوب چیه و از چه اجزایی تشکیل شده. من اینجا در این بخشی که اینجا در قسمت چت هست اون 6 تا شاخصی رو که در نظام حکمرانی خوب مطرحه اینجا پست کردم، دوستان میتونن تو بخش چت اینو مطالعه کنن. یکی از اون شاخصایی که در نظام حکمرانی خوب مطرحه بحث کنترل فساده و این اولین شاخص اون 6 تا مجموعه است. حالا اولی که میگم خیلی ترتیبی نداره، من اینجا به این ترتیب نوشتم. شاخص دوم ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، شاخص سوم اثر بخشی دولت، شاخص چهارم خدمت شما عرض شود که حاکمیت قانون، شاخص پنجم کیفیت تنظیمگری یا رگولاتوریه و شاخص ششم حق اعتراض و پاسخگوییه. یعنی در واقع وقتی میگیم که یک کشوری از نظر حکمرانی خوب، از نظر نظام ارزیابی حکمرانی خوب طبق اون استانداردهای بانک جهانی از در واقع وضعیت مطلوبی داره، منظورمون اینه که طبق استانداردهای در واقع بانک جهانی اون کشور دارای امتیازهای مناسبی در این شش تا شاخصه. یا اگه میگیم کشوری وضعیت نامطلوبی داره، باز منظورمون این هستش که اون کشور تو این شاخصه وضعیت خیلی مطلوبی رو نداره. خدمت شما شود که من یه دونه فایل اکسل هم اینجا برای شما میفرستم الان توی گروه در این قسمت خدمت شما شود اینجا که اینو نشون میده. یه گزارشی رو در واقع هر ساله بانک جهانی از 1996 به بعد منتشر کرده که در اون بخش در واقع اونجا این شاخص ها رو برای همه کشورها ارزیابی میکنه و گزارش میده. البته توضیح میده که در بعضی از کشورها وضعیت به گونه ای هست که میگه ما مثلا قادر به جمع آوری اطلاعات در اون کشورها نیستیم. و بعد این گزارش ها از 1996 تا الان منتشر شده و بر اساس اون گزارش های منتشر شده شما می توانید در واقع وضعیت هر کشور رو و جمله وضعیت کشور خودتون رو مقایسه کنید. این گزارش به صورت حالا هم به صورت یه در واقع گزارش مکتوب، هم به صورت فایل بانک اطلاعاتی همه کشورها، همه با همدیگه منتشر میشه و خدمت شما هست شود که در اونجا در واقع هر کسی میتونه این گزارش ها رو در واقع استخراج کنه. و من الان فایل اکسل بانک جهانی رو اینجا به اشتراک گذاشتم. که دوستان ببینن، یعنی میتونید دانلودش کنید و ازش استفاده بکنید. این اطلاعات مربوط به همه کشور و جهانه. در گزارش هایی که منتشر شده توضیح داده شده که کشورهای جهان مثلا تعداد 194-5 تا کشور، مثلا حوالی 1996 گزارش هایی که وجود داشته این کشور بوده. بعد به تدریج اون کشورها تعدادشون افزایش پیدا کرده و خدمت شما عرض شود که کشورهای دیگری که اونجا وجود داشتن اون کشورهای دیگه بهش اضافه شدن و این گزارش ها در واقع تکمیل شده و رفته رفته اطلاعاتش افزوده شده و شما به اتکای اونا میتونید این وضعیت رو ببینید. من الان تصور میکنم که نمیدونم این چیزی که من الان به اشتراک گذاشتم دیده میشه. شما تصویری دارید الان؟
نه آید
فایل تصویر. الان من فرستادم فایل اکسل، فکر میکنم که هر کس تصویر نداره. چون اون اطلاعاتی که من در واقع توی اون فایل اکسل برای شما فرستادم وضعیت کشور مختلف جهانو نشون میده و بر اساس اون اطلاعاتی که همه کشور جهان داره شما میتونید مثلا اینو ببینید. الان من گزارش جلوی من دارم گزارش رو میبینم توی این فایل اکسل. اولین بخشش مثلا هست بخش مربوط به خدمت شما هست که پاسخگوی دولت، همون بندی که در واقع بهش اشاره کردیم، گفتیم که یکی از اون چیزها حق اعتراض و پاسخگویی. مثلا تو این بندی که الان بانک جهانی منتشر کرده تمام کشورهای دنیا اینجا وجود دارن، اسامیشون اونجا هست و بر اساس اون میشه در واقع وضعیت کشورها رو بررسی کرد. اینجا خدمت شما عرض شود که من میخوام برم مثلا سراغ شاخص کنترل فساد تو کشورهای مختلف الان گزارشش موجوده و الان گزارش که من پیش روی من هست نشون میده که کشور ایران رتبه کشور ایران مثلا سال 1996 -0.48 بوده، بعد سال 98 دو سال این گزارش در واقع تکمیل میشه، سال 1998 0.46 شده و خدمت شما هست شود که سال از به حضورتون که سال خدمت شما هست شود که 98 0.46 شده، سال 2000 شده 0.14 شده و این همینجوری تغییر کرده دیگه تو سال مختلف. گاهی یک کمی بهتر شده شاخص کنترل فساد و گاهی یک کمی بدتر شده، اما روند کلی شاخص رو که ما در واقع در مورد ایران میبینیم از که از 1996 منتشر شده تا الان آخرین گزارش که جلوی من هست مال سال 2021 از 0.46 که سال 1996 بودیم رسیده به -1.1، یعنی به مراتب خیلی نسبت به سال 96 بدتر شده. و اینو مقایسه کنیم مثلا با کشورهای دیگه مثلا دور و بر خودمون، ما با دو تا مشکل در مورد این شاخص مواجه هستیم. یکی این که در لحظه اکنون وضعمون نسبت به بقیه کشورهایی که میتونیم خودمونو باشون مقایسه کنیم بدتره، یعنی حال خودمونو مثلا با سوئیس و نمیدونم دانمارک و اینا مقایسه نکنیم، خودمونو مثلا با ترکیه و عربستان و مالزی و کشوری که میتونیم به شکلی خودمونو همتراز اونا بدونیم و مقایسه کنیم از این منظر نگاه کنیم به موضوع، هم وضع ما در لحظه اکنون نسبت به همه اونا بدتره در مورد این شاخص رو، و هم مشکل بزرگی که داریم اینه که روندمون هم منفیه، یعنی در واقع یه حرکت منفی داریم، سال به سال وضعمون نسبت به سال گذشته بدتر میشه و این اون بخش بسیار نگران کننده یه که در این مورد وجود داره و خدمت شما هست شود که من دوست باز دارم میکوشم که یه نمودار دیگه ای رو اینجا به شما در این مورد نشون بدم که امیدوارم اینم دیده بشه. این نمودار مثلا براتون اینجا میفرستم، این نمودار دیده میشه الان اینجا؟
نه خیلی هنوز دیده میشه.
بله اینم من میفرستم، چون زادن الان روز هیچ کدوم این نمودارام دیده نمیشه. اینو میفرستم اینجا براتون ازش استفاده کنید. این نمودار نشون میده الان مثلا نموداری که من تهیه کردم الان این نمودار من تو اون کتاب محیط زیست سرمایه‌داری سوسیالیست آورده. الان دیده میشه؟ بله. این نمودار مثلا شاخص تنظیمگری یا رگولاتوریه، اینم یکی از شاخصاست. شاخص تنظیمگری یا رگولاتوری یکی از اون شاخصهاییه که وجود داره. شاخص تنظیمگری یعنی چی؟ یعنی این که دولت میخواد یه قوانینی رو وضع کنه، یه کارایی رو انجام بده، این کار با چه کیفیتی انجام میده. مثلا فرض کنید که دولت میخواد قیمت بنزین رو مثلا افزایش بده، یه راهش اینه که هر سال مثلا 100 تومان بذاره رو قیمت بنزین، تا این روند تدریجی آسیبی به کسب و کاره در واقع مردم در جامعه نزنه و همه مطلع باشن که دولت هر سال قرار است که مثلا 100 تومان بذاره رو قیمت بنزین. نمیگیم این کار خوبه ها، من اصلا بحثم نیست که افزایش قیمت بنزین خوب است یا بد است، میگیم روش انجام این کار خوب، چجوری خوب است یا بد است. میگیم کاری نداریم که افزایش قیمت حاملای انرژی کار درستی یا هست یا نادرستی است. بحثمون الان این نیست. بحثمون اینه که اگه دولت تصمیم داره که این کار بکنه چگونه انجام بده بهتره. روش مطلوبش اینه که دولت اعلام کنه که من در یه برنامه مشخص زمانی هر سال مثلا میخوام این اقدامو بکنم، مثلا نرخ ارزو میخوام اینجوری تغییر بدم، نرخ بنزینو میخوام اونجوری تغییر بدم، و همه از پیش بدونن و همه بتونن کارشون رو برنامه‌ریزی کنن. این اسمش در واقع این کار اسمش تنظیمگری خوبه، و تنظیمگری بد یا رگولاتوری بد اینه که یه شب شما شب میخوابید صبح میشید میبینید مثلا قیمت بنزین یه 50% 100% افزایش پیدا کرده، رئیس جمهور از خواب پا میشه میگه من خبر نداشتم. اینم اون رگولاتوری و تنظیمگری بده. و این نموداری که الان داریم میبینیم اون خدچین پایینیش توی این نمودار، اون در واقع نموداریه که ایران و وضعیت ایران رو داره نشون میده و نشون میده که ایران خیلی وضعیت، یعنی امتیاز رگولاتوریش از همه این کشورهایی که توی اینجا هستن، افغانستان و مالزی و عربستان و نمیدونم اینا ترکیه و اینا، خیلی پایین تره. اونا بالای در واقع یه بخششون که بالای صفر منحنی هستن مثل مثلا ترکیه و گرجستان و اینا، کسی که خیلی نزدیک به ماست مثلا افغانستان. از این گزارش از 1996 تا 2018 رو نشون میده. کسی که خیلی نزدیک به ماست افغانستانه. افغانستان حالا داشت مثلا 2018 باز منحنیش مسیر سعودی رو طی کرد، یعنی از 1996 از ما بدتر بود، 2018 از ما بهتر شده بود، و ما هم یه روند با فراز و نشیبی رو از 1996 تا 2018 که این گزارش داره نشون میده طی کردیم، و بعدش رو به افول هم هستیم. یعنی در لحظه اکنون در این گزارش که داریم میبینیم، در مثلا 2018 اگه لحظه اکنون اون زمانی که این گزارش تدوین شده فرض کنیم، در اون زمان ما وضعیت بدتری داشتیم نسبت به بقیه کشور، رو روند اونم منفی بوده دیگه. یعنی یه روند روبه رشدی نبوده که بگیم درسته که الان نسبت به بقیه کشور رو موقعیت بدتری داریم، اما خوشبختانه داریم رو به بهبودی و صعود و اینا هستیم. این وضعیت مثلا در شاخص تنظیمگری و رگولاتوریه که یکی از اون شاخصهای در واقع ارزیابی نظام حکمرانیه. من این با عزتون ببندمش و اینجا هم برای شما به اشتراک میذارم که خدمتتون عرض شود که باز شما اینو داشته باشید. توی این نمودار رو توی کتاب محیط زیست سوسیالیستی سرمایه‌داری هم تو حدود این حرفایی که من میزنم بخشیشو اونجا تو حدود صفحه 320 دوستایی که اون کتابو دارن میتونن در واقع پیدا کنن و مطالعه کنن. بس بنابراین من الان یه دونه نمودار از بین نمودارهای که اینجا در نظام حکمرانی خوب مطرح است، یه دونه کیفیت تنظیمگری یا رگولاتوری رو بررسی کردم. حالا اگه شما هر کدوم از اون شاخصهای دیگر رو بررسی کنید، وضعیت همون جوری هست، یعنی در واقع شما با وضعیت مشابهی میتونید مواجه بشید، و این اون موضوع مهمیه که ما توی نظام کنترل یا ارزیابی حکمرانی خوب داریم. من یه سایتی هست که این در واقع اطلاعات رو هر ساله هر دو سال یه بار منتشر میکنه، اینم الان برای شما در اونجا در واقع میفرستم و شما خودتون میتونید به اون سایت مراجعه کنید. اون سایت هم گزارش همه کشورهای جهان رو در واقع ارائه میده و اونجا میشه فهمید که وضعیت کشور مختلف تو این شاخص ها چجوریه و هم میشه در واقع مقایسه کرد اینا رو دیگه، روندای اینا رو مقایسه کرد. و خدمت شما عرض شود که من باز اینجا دارم تلاش میکنم که اگر بشود یه چیز دیگه رو اینجا نشون بدم. خب نمیدونم الان چیزی که به اشتراک گذاشتم دیده میشود یا نه. به نظر میاد دیده نمیشه. مدلی که باید توضیح بدم اینه که در این 6 تا شاخص توضیحشون اینجوریه. ببینید ما وقتی داریم راجع به علم تو هر کدوم از حوزه های علوم انسانی، من متوجه نشدم آقای پرهام عرض می کردم که شما وقتی در حوزه علوم انسانی دیده نمیشه، مهم نیستش، من عرضم ادامه میدم. وقتی ما در شاخص در حوزه علوم انسانی راجع به شاخص ها صحبت میکنیم، شاخص یه چیزیه که مثلا فرض کنید که درد انسان ها یه شاخصه، یعنی شما طول قد انسان ها رو که اندازه گیری میکنید این میشه یه شاخصی برای اندازه گیری قد انسان ها و میشه اینا رو، این اطلاعات رو تجمیع کرد بگیم مثلا ما 1000 تا ایرانی 10000 تا ایرانی رو اندازه گیری کردیم قدشون رو، بلند قدترین اینا بودن، بلند قدترین فرد ایرانی این بوده، کوتاه قدترین فرد ایرانی این بوده، متوسط قد اینقدره و این میشه شاخص قد برای ساکنان مثلا سرزمین ایران. به این میگن شاخص منفرد، یعنی یه دونه اطلاعات منفرده که ربطی به چیز دیگه نداره. اما در حوزه علوم انسانی ما شاخص‌های ترکیبی داریم و بنابراین ارزیابی نظام حکمرانی خودش یه شاخص ترکیبیه که متشکل از 6 تا شاخصه که همونه که عرض کردم: کنترل فساد، ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیمگری یا رگولاتوری، حق اعتراض و پاسخگویی. اما وقتی که وارد هر کدوم از این شاخص ها میشیم، میخوایم ببینیم کنترل فساد چجوری داره این شاخص اندازه گیری میشه تو کشورهای مختلف، متوجه میشیم که خود اونا هم برای اندازه گیری اونها هم یه سری شاخص های فرعی دیگه وجود داره. یعنی در واقع کنترل فساد خودش یه شاخص ترکیبی متشکل از چند تا شاخص دیگه است. حالا این شاخص ها چی هست؟ مثلا فرض کنید که تعداد پرونده های فساد در سیستم قضایی مثلا عرض میکنم، یا مثلا تعداد نمیدونم مثلا سرقت هایی که انجام شده، یا تعداد مثلا گزارش هایی که شده، اینا رو مثلا تبدیل میکنن به یه سری شاخص، اونا رو اندازه گیری میکنن، جمع میکنن، اون وقت میشه به شاخص کنترل فساد تون کشور یه عددی نسبت میدن و در مورد تک تک اینا این وضعیت حاکمه. یعنی ما در واقع هر کدوم از این شاخصهایی که داریم ازشون اسم میبریم، کنترل فساد، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثر بخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت و تنظیمگری و حق اعتراض و پاسخگویی، خود اینا هم شاخص های ترکیبی هستن. بنابراین ما اون بالا یه شاخص ترکیبی کل داریم، بزرگ داریم به اسم ارزیابی نظام حکمرانی، و در ذیل اون یه سری شاخص های فرعی، یعنی شاخص های ترکیبی دیگه داریم که همین کنترل فساد و اثر بخشی دولت تو ایناست. خود اینا هم باز شاخص های ترکیبی هستن که در واقع اون نظام امتیازبندی یا رنکینگ یا در واقع نظام تعیین وضعیتی که در اون سیستم بانک جهانی هست، میاد اینو در همه کشورها اندازه گیری میکنه بر اساس اون شاخصهای فرعی، بعد با کمک اون شاخصهای فرعی این شش تا شاخص رو بهشون یه عددی رو نسبت میده و از روی اینم یه عددی برای هر کشوری در میاره. و اما شما وقتی میگید که من نظام حکمرانی من امتیازش مثلا نسبت به ترکیه یا افغانستان یا گرجستان یا مالزی مثلا وضعیتش اینجوریه، رتبه کلی من مثلا خیلی مثلا بهتر از رتبه مثلا ترکیه است یا خیلی بهتر از مثلا رتبه مثلا چاده، کشور چاد بعضش مثلا از من بهتر. بعد حالا برای این که بدونیم که ما کجای کارمون اشکال داره و کجا در واقع مشکل اساسیمون هست، باید بریم وارد اون جزئیات بشیم و کشف کنیم که با اتکای با اونا ببینیم که وضعیت ما تو اون شاخصای این 6 تا شاخص فرعی چیه. بنابراین وقتی داریم راجع به نظام حکمرانی خوب صحبت میکنیم، good governance صحبت میکنیم، بانک جهانی در واقع از 1990 به بعد تلاش کرده یه دستورالعملی رو تدوین کنه برای تشخیص و ارزیابی کیفیت حکمرانی در همه کشورها. این کار از 1996 دیگه تبدیل شده به یه گزارش مکتوب، یعنی ما از 1996 به قبل اطلاعاتی در مورد کشور رو نداریم، هرچی داریم از 1996 به بعده. این گزارش دو سال یه بار تکمیل میشه، تنظیم میشه، بنابراین دوره ها یا پریودایی که ما این اطلاعات رو داریم دو سال یه باره، هر دو سال یه بار این گزارش منتشر میشه. الان آخرین گزارشی که ما داریم مال 2021 که من همین امروز از روی سایت بانک جهانی استخراج کردم و گزارش بعدی باید مثلا آخر 2023 منتشر بشود تا وضعیت این دو ساله 2021 تا 2023 رو به ما توضیح بده. و خدمت شما هست شود که ما از طریق این شاخص، شاخص‌های فرعی و اون شاخص کلی میتونیم وضعیت نظام حکمرانی خودمون رو اندازه‌گیری کنیم. پس بنابراین این بحثی که توی جلسه دوم با آقای قهرمانپور داشتیم که ایشون تجربه موج سوم توسعه صحبت می‌کردن، این موج سوم توسعه که یکی از اون چیزایی که اونجا مطرح شده بود این نظام حکمرانی خوب بود، این نظام حکمرانی خوب از این از 1996 به بعد توسط بانک جهانی تبدیل شده به یک در واقع الگوریتمی، تبدیل شده به قاعده‌ای برای ارزیابی اون وضعیت کشور. یه پرسشی رو تو اون جلسات یکی از عزیزان مطرح می‌کرد و پرسشش این بود که آیا ما میتونیم به یه شکلی زوال سیاسی در کشورها رو اندازه‌گیری بکنیم یا نه؟ من پاسخم اینه که یکی از ابزارهایی که ما داریم که میتونه کمک بکنه به ما برای اینکه وضعیت کشور رو بتونیم به یه شکلی به صورت ریاضی، به صورت کمی اندازه‌گیری کنیم، این در واقع شاخص نظام حکمرانیه. و این نظام حکمرانی میتونه به ما بگه که وضعیت ما نسبت به کشورهای دیگر چگونه است و روند ما چگونه است. دو تا اطلاع مهم میتونه به ما بده، یکی این که ما الان نسبت به کشورهای دیگه تو چه وضعیتی هستیم و دوم این که روندمون چگونه است، یعنی روز به روز داریم بهتر میشیم یا بدتر میشیم. و این خیلی میتونه کمک کنه. بعد اگر یک کسی تمایل داشت مثلا حالا کار پژوهشی داره میکنه، کار مطالعاتی داره میکنه، اگه تمایل داشت که بفهمه که خب ما که الان مثلا نسبت به ترکیه یا مالزی یا گرجستان یا مثلا کشوری که میتونه هم گروه ما یا همتراز ما به لحاظ مجموعی از عوامل مثل جمعیت و اندازه اقتصاد و اینا باشه، آیا ما که بعضمون نسبت به اینا بهتره یا بدتره، در کجای کارمون در واقع مشکل داریم، هم این اجزا میتونن به ما کمک کنن و راهنمایی کنن که وضعیتمون چجوریه. عرض کردم که همون اول جلسه عرض کردم که یه بحث سیاسی که پشت سر این مطرح بود یه دوره این بود که آیا این شاخصایی که به ما نشون میدن که وضعیت نظام حکمرانی در کشوری خوب است یا بد است، آیا اینا اتصال متصل هستن، وصلن به اون در واقع تحولات سیاسی در جامعه یا نه؟ حالا این بحث از کجا به وجود اومده؟ ببینید مثلا فرض کنید شما یک کشوری مثل آلمان رو در نظر بگیرید. در یک کشوری مثل آلمان یه حزبی ممکنه در انتخابات برنده پیروز انتخابات بشود و بعد از اینکه پیروز انتخابات شد این در واقع حزب قدرت رو در دست میگیره. اما شما به عنوان یه شهروند اگر دارید یه اموری رو انجام میدید، به عنوان شهروند دارید اون کشور زندگی میکنید، ممکنه که اصلا احساس نکنید که الان این حزبی که عوض شده اثر بخشی دولت، من شاخص اثر بخشی دولت اینجا تصویرش الان گذاشتم، متنش رو فرستادم برای شما، اون سومین شاخص که الان اینجا تو چت هست، این اثر بخشی دولت کم شده یا کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده یا هیچ تغییر پیدا نکرده. واقعیت همینه که توی بعضی از کشورهای غربی به رغم اینکه ممکنه احزاب مختلفی قدرت رو در دست بگیرن تو هر دور انتخاباتی، بعضی از این شاخص ها در واقع همون روندی رو طی میکنه که در گذشته بوده. یعنی مثلا همچنان که مثلا کشور در یه وضعیت سعودی بوده، همیشه مثلا شاخص کنترل فساد رو به بهبود بوده، همچنان هم همون جوری باشه، اثر بخشی دولت هم همین جوری باشه، یه شهروند هم که میخواد بره مراجعه کنه به یه اداره دولتی مثلا پاسپورتش رو بگیره با همون کیفیت هنوز دولت بهش خدمات بده، حاکمیت قانون همون جوریه، حق اعتراض و پاسخگویی طبق قانون مثلا تکلیفش روشنه و این بحث مطرحه که خب نسبت این تغییرات سیاسی به اون نظام حکمرانی چیه. میخوام بگم که اینم به عنوان پیشینه در ذهنمون داشته باشیم که یه بحثی مطرح بود، آقای قرانپور هم بهش اشاره کرده بود که در این بحث مطرح بود که اگر در واقع اون هیئت حاکمه سیاسی که در کشور لیبرال دموکراتیک بر اساس انتخابات عوض میشن و در کشورهای دیگه ممکنه با قواعد دیگه تغییر بکنن، اون چه نسبتی به این نظام حکمرانی و کیفیت نظام حکمرانی داره؟ چون در بعضی کشور دنیا اون تغییر هیئت حاکمه سیاسی اثری روی این کیفیت نظام حکمرانی نمیذاره. مثلا شما تو آلمان که هستید، حزب مثلا سبز بیاد سر کار یا حزب مثلا سوسیال دموکرات بیاد سر کار یا دموکرات مسیحی بیاد سر کار، هر کدوم از این احزاب تو این کشور اروپایی تغییر کنن، ممکنه شما تغییر محسوسی توی این 6 تا شاخص احساس نکنید به عنوان یه شهروند. اینم یه بحثی بوده که تو اون موج سوم توسعه مطرح بوده. برای این هنوز چون این شاخص وجود داره، یعنی هنوز هم این گزارش ها داره منتشر میشه، ما هم که یه بحث رو در مورد توسعه داشتیم و همچنان هم سعی میکنیم بحث رو حفظ کنیم، آشنایی ما با این شاخص ها و این اجزا و این جزئیات مهمه. من اطلاعات مربوط به بانک جهانی رو، آخرین اطلاعات مربوط به بانک جهانی رو الان فرستادم برای شما اینجا، یعنی در واقع خدمت شما عرض شود که این فایل اکسلی که اینجا هست تمام اطلاعات مربوط به 200 و چند تا کشور جهان از سال 1996 تا 2021. دوستایی که با فایل اکسل میتونن کار بکنن میتونن اینو باز کنن و ازش استفاده کنن. این نموداری هم که اینجا در واقع در مورد وضعیت چند تا کشور گذاشتم، اینم در واقع میتونن مطالعه کنن و من تقاضا می‌کنم که اگر دوستان سوالی در مورد موضوعات دارن در واقع مطرح کنیم که این بخش جلسه‌مون رو خاتمه بدیم. من خدمتتون عرض شود که عرایزم رو تموم میکنم و از آقای پرهام میخوام که جلسه رو اداره کنن. سپاسگزارم.
خیلی متشکر، ممنون از شما آقای اتفاق. خانم آبروشن مطرح بفرمایید پرسشتون.
سلام آقای سپاه، خسته نباشید. ممنون از توضیحاتی که دادین. فقط خواستم بدونم که این نوع مثلا محاسباتی که انجام میشه، این شاخص ها که ارائه میشه از طرف بانک جهانی، اینها خب به هر حال ما اینها در علوم انسانی مطرح میشه دیگه، خواستم بدونم این روش آیا به لحاظ روش شناسی مشکلی نداره؟
سلام خانم آبروشن، خیلی خیلی سوال خوبیه، یعنی از اون سوال های فنی خیلی خوبه که باید در واقع بهش توجه کنیم. ببینید توی در فضای مثلا جریان اصلی مثلا علم اقتصاد یا جریان اصلی مثلا فضای مثلا علوم سیاسی و اینا، خب خیلی معتقدن که نداره، هیچ اشکال نداره و ما اینا در میاریم استفاده میکنیم و نتیجه‌گیری میکنیم و اینا. یه عده دیگه ای معتقدن که شما با اتکا به شواهد تاریخی گذشته، این نمودارهایی که در گذشته رخ داده است، نمیتوانید مثلا آینده رو پیشبینی بکنید، چون رویدادهای تاریخی کاملا منحصر به فردن و مثلا فرض کنید که مکتب اتریشی ها معتقدن که شما نمیتوانید با کمک گذشته آینده رو پیش بینی کنید. اگه میتونستید پیش بینی کنید، تا حالا این همه بحران اقتصادی تو دنیا رخ داده بود، چرا پیش بینی نکردید؟ چرا 2008 نگفتید که الان یه بحران اقتصادی در پیشه؟ خب اگه این شاخصای شما توانای این کار رو داشت، خب اینا رو میگفتید دیگه. این یه منازعه بین اون طرفدارای در واقع این شاخصا و کسایی که مخالفش هستن، اما همه حرفایی که داریم میزنیم راجع به آینده است و راجب گذشته این صحبت رو نمی کنیم. یعنی ما اون روش های ریاضی و اون داده هایی که در حوزه علوم انسانی وجود داره، گذشته رو که به ما میتونه توضیح بده. اون چیزی که موضوع اعتراض اون مکاتبیه که به لحاظ روش شناسی روش ریاضی رو برای علوم انسانی قبول ندارن، برای تخمین آینده است. چرا این حرف رو میزنن؟ در این که میگن که انسان ها که مثل مولکول های آب نیستن که قابل پیش بینی باشه. شما رفتارهای انسان ها رو در یه جامعه که در واقع متشکل، یه جامعه انسانی که متشکل از افرادیه که هر لحظه ممکنه تصمیم های کاملا متفاوتی بگیرن، نمیتونید پیش بینی کنید. و این حرف درستیه، این ادعای درستیه. این مناقشه مثلا مکتب اتریشی ها در مورد این روش شناسی، این روش ریاضی در مورد آینده درسته، اما در مورد گذشته کسی بحثی نداره. یعنی شما میتونید مثلا نرخ تورم رو تو 50 سال گذشته تو ایران آمارش رو در بیارید بررسی کنید دیگه، یا افزایش و کاهش قد ایران، قد مثلا شهروندان، یا افزایش و کاهش هوششون، یا افزایش و کاهش سوادشون، یا تغییر فساد در کشور رو میتونید در گذشته اندازه گیری بکنید. این چیزی که موضوع بحثه اینه که ما در واقع نظام حکمرانی خوب 6 تا شاخص داریم، مثلا کنترل فساد، اونا با یه ابزاری برای همه کشورها اینا رو اندازه‌گیری میکنن و نشون میدن که مثلا وضعیت ایران در شاخص کنترل فساد از مثلا کشورهای دیگه مثلا بدتره. و این شاخص هم یه فراز و نشیبایی رو داره، اما مثلا یه کمی هم رو به نزوله، یعنی در مجموع هم روند مثبتی رو نداره. و داده های شهودی و تجربی ما هم همین رو به ما میگه، یعنی ما متعجب نمیشویم از این که مثلا وقتی بانک جهانی میگه شما مثلا شاخص کنترل فسادتون وضع خیلی بدی داره و روند بدی هم دارید، یعنی امسال از پارسال هم بدتر میشه، ما خیلی متعجب نمیشیم. چون بعضی موقع وقتی یه آمارای دروغینی مثلا داده میشه به مردم خب خودشون میفهمن که این حرفی که زده میشه واقعیت نداره. چون ما وقتی میریم مثلا میخوایم یه سطل ماست بخریم، میفهمیم که وضعیت تورم تو کشور چجوریه. بنابراین میخوام بگم که اون فرمایش شما، نکته پرسش مهم شما که خیلی خوب بود که این مطرح شد، اینه که اون بحث روش شناسی که خیلی ها مثلا مناقشه‌ای در موردش دارن منتقدش هستن، بیشتر بحثی معطوف به آینده، نه معطوف به گذشته. میگن که شما با بخشی از این داده هایی که در گذشته داشتید نمیتونید آینده رو در نظر بگیرید یا اندازه گیری کنید. باز یه چیز دیگه که مثلا مناقشه میکنن اینه که میگن که مثلا شما بعضی توی علوم انسانی بعضی موقع اینجوریه، یه چیزی رو به یه چیز دیگه نسبت میدن. مثلا میگن علت این که مثلا مقدار مصرف مثلا فلان دارو در جامعه کمتر شده افزایش مثلا چه میدونم برنامه های تلویزیونی مثلا فلان، یعنی دو تا چیز مثلا مختلف رو به هم دیگه یه جوری میخوان نسبت بدن، روند این دوتا موضوع رو با هم دیگه کنترل کنن. اونجا هم باز یه مناقشه وجود داره که بعضی واقعا اینا میتونن هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشن. یعنی شما یه نمودار داری که مثلا یه برنامه تلویزیونی در یه برنامه تلویزیونی داره پخش میشه و پخش اینا همزمان شده با کاهش مثلا افسردگی در جامعه، و بعد یه عده اینجوری نتیجه گیری میکنن که کاهش افسردگی در جامعه ناشی از پخش این برنامه تلویزیونی توی مثلا شبکه‌های تلویزیونی توی کشور. ممکنه که اینا به صورت تصادفی با هم یه روند مشابهی رو نشون بده، اما ممکنه واقعا هیچ ربطی هم به هم دیگه نداشته باشه. بنابراین از لحاظ روش‌شناسی اونجایی که مورد مناقشه هست اینجایی که عرض کردم. اما اینکه ما مثلا بدونیم که طبق شاخص حاکمیت قانون یا طبق شاخص اثر بخش دولت یا طبق شاخص کنترل فساد وضع ما از 1996 تا 2021 چگونه بوده و وضع 200 کشور دیگه تو دنیا چگونه بوده و روند ما چگونه بوده، این سرش کسی خیلی مناقشه‌ای نداره و راه دیگه ای هم برای تشخیصش نداریم. مثلا ما الان غیر از شاخص کنترل کیفیت نظام حکمرانی یه شاخص دیگه ای داریم به اسم شاخص توسعه انسانی، که این شاخص توسعه انسانی ترکیبی از بازم از اون شاخصهای ترکیبیه، یعنی خودش از چند تا شاخص دیگه تشکیل یافته، یعنی زیر مجموعه از چند تا شاخص دیگه هستن، مثلا میزان تحصیلات، نمیدونم چیزهای دیگه، عوامل دیگه، چیزهای مربوط به سلامتی. این شاخصها رو اندازه گیری میکنن، جمع میکنن و بعد میگن شاخص توسعه انسانی در هر کشوری وضعیتش چجوریه. اون قسمتی که مربوطه به گذشته هست خیلی سرش مناقشه ای نیست، اما اگه یکی بخواد استدلال کنه که حالا به پیروی از این گذشته حتما ما میتوانیم آینده رو تشخیص بدیم، سر این یه مناقشه ای است. اما خب اینم بدونیم که خیلی از اون چیزایی که ما توی جامعه امروزمون داریم براش برنامه ریزی میشن با همین روشی که مورد نقده انجام میشه دیگه. یعنی شما میبینید که روند مثلا طلاق در کشور رو به افزایش، این آماره در واقع، شما تعداد طلاقایی که در کشور گرفته شده رو به افزایشه. مثلا توی یه بازه 20 ساله شما میبینید این منحنی طلاق همش افزایشی بوده. حالا آیا سال دیگه هم این افزایشی خواهد بود یا نه؟ اونایی که دارن کار مطالعاتی انجام میدن میگن که احتمال زیاد همینجوری خواهد بود، و اینکه ما شواهد یا چیزی رو نداریم که نشون بده این وضعیت تغییر خواهد کرد. ممکنه سر دلایلش مثلا با هم دیگه اختلاف داشته باشن. برای اون بحث روانشناسی که توی پرسش مهم شما بود اینه داستانش.
خیلی متشکرم.
ممنون.
اگر یه مرداری خلاصتر باش که بتونیم زمان رو مدیریت کنیم واسه بخش بعدیمونم داشته باشیم خیلی ممنون میشه. ما اتفاق آهنی خواهش میکنم بفرم.
سلام، خیلی ممنون. من سه تا نکته دارم. یک این که در جلسه پیش جناب قهرمانپور نتونستند در مورد فیلد استیت خیلی صحبت بکنند یا فرصت و زمان نبود، بنده زمان طرح پرسش هم خوب نبود، یا ایشون دستشون خالی بود در این زمینه و نشانه جدی از این که ما در وضعیت فیلینگ استیت هستیم یا ترسی که ایشون مطرح میکردن و در رسانه ها هم قدری بهش تخمین زدن در مورد اینکه ما در حال تبدیل شدن به کشورهایی مثل پاکستان، ونزوئلا و انسانی هستیم، من چیز جدی واقعا رصد میکنم ندیدم. تو موردی که میخواستم با دوستان در میان بذارم اینه که خطر مطرح شدن شاخصهایی مثل گود گاورننس به تنهایی اینه که شما وقتی از منظر بیرونی میشینی و نگاه میکنی با طرح خام یک شاخص و عمده کردنش ممکنه که مثلا از یک آدمی که نشسته تو اروپا، امریکا یا جای دیگه، ایران و افغانستان و یمن و عراق و اینا مثلا همه نزدیک به هم و دو تا پله این بالا پایین مثلا باشن، ولی از منظر واقعی اصلا قابل قیاس نیست شرایط اینها با هم. یعنی خطری که این طرح شاخص ها به شکل خام داشته باشه اینه که دچار بایاس میکنه فرد رو. برای اینکه چون این مسئله پیش نیاد، من فقط به اجمال بگم دوستان حتما به سایتی که جناب رنانی و دوستانشون تو پویش فکری توسعه و رصدخانه توسعه درست کردن حتما سر بزنن، خالی از لطف نیست. تقریبا بالای 300 تا شاخص رو مثل Good Governance رو در آوردن، یا همین Human Development Index که جا به اتفاق اشاره کردن، و برای این که چون این بایاسی پیش نیاد، چون این در واقع تورشی با قول ترجمه فارسیش به وجود نیاد، اینها رو به شکل ترکیبی در واقع ارائه میکنن. این مسئله ترکیبی ارائه کردنش یعنی چی؟ یعنی اینکه بله، وقتی که میای از منظر یک شاخص توسعه سیاسی مطرح میکنی به عنوان یک فردی که از منظر لیبرالیسم به موضوع نگاه میکنی، خب با ایران تقریبا وضعیت فاجعه است، همون نزدیک به افغانستان و عراق و همساله. خب ولی یه لحظه برگردیم بریم ببینیم آقا مسئله مثلا فرض کن در مورد دسترسی به آب، آب آشامیدنی، از منظر وضعیت سلامت، نظام سلامت، از منظر نمیدونم و مثل اینا، اصلا چیزایی نیست که اون وقت افغانستان و یمن شبیه ایران باشن. از قضا در برخی از این شاخصها خیلی ایران تو شرایط قابل قبولیه هنوز، یعنی در وضعیت فاجعه بار فعلی، اما خیلی قابل قبول شرایط به نسبت شرایطی که از قبل ما داشتیم و در حال حرکت بودیم. هنوزم ما در وضعیت فیلد استیت نیستیم. و سومین چیزی که به گمانم میرسه برای این که دوچار این خطای شناختی نشیم اینه که وقتی که میخوایم در واقع به شاخص ها رجوع بکنیم، ما یک حس عمومی داریم، مثلا حالمون از این وضعیت جمهوری اسلامی مثلا به هم بخوره، خب مثلا دوستش نداری. این برای این که بایاس ایجاد نکنه و دوچار در واقع خطای شناختی نشیم و تحلیلمون رو غلط نکنه، باید حتما با قیاس با آمارهای داخلی و شرایط فعلی هم باشه. مثلا شما فرض بفرمایید که یه لحظه میگی که من از نظر اقتصادی شرایط 5 سال اخیر ایران پس از مثلا خروج ترامپ از برجام همساله هم به شکل فاجعه باری وضعیت بدتر شده. ولی از یه منظر دیگه، اگر شما به طور مثال به دنبال یک مفهومی مثل اقتصاد بدون نفت باشی، یعنی آقا بگی که اگر نفت در این اقتصاد اثرگذاری تعیین کننده خودش رو از دست بده، یعنی اندازه این اقتصاد اونقدر زیاد بزرگ بشه که اثرگذاری تعیین کننده و تاثیرگذار جدی خودش رو نفت از دست بده، آیا این در نهایت از منظری که بنده مثلا به عنوان اقتصاد بدون نفت یا مثلا اثرگذاری انرژی بر شاخصهای اصلی توسعه سیاسی اجتماعی همسانه هم، این آیا چیز بدیه لزومن برای این شرایط؟ ممکنه اون لحظه به عنوان یه اندیشمند در جایی که خودت ایستادی احساس بکنی انگار خیلی هم بد نیست، ما رو شاید به یه اجماع نخبگانی نزدیکتر هم حتی بکنه. یا مثلا شما ممکنه به عنوان یک شاخص اندیشمند مثلا چه میدونم دینشناس مثلا بگی آقا جمهوری اسلامی افتضاح فلان فلان، خواه همه اینا به کنار، آقا از منظر شما به عنوان کسی که ترند سکولار شدن این جامعه رو داره رصد میکنه، آیا سرعت سکولار شدن این شرایطی که تو ما جامعه ایرانی داریم قابل قیاس مثلا با افغانستان و عراق و همینایی که میگی همیشه مشابه اینا این، آیا واقعا شبیهش هستیم؟ به نظرم اون زمان متوجه میشیم که زیر پوست این آمارها، زیر پوست این شاخصها، برای اینکه گم نشیم و خطای راهبردی و شناختی پیدا نکنیم، به نظرم اون زمان اون وقت میشه از این آمارها و از این شاخصها به شکل صحیح بهره بگیریم و خودمون رو در واقع اسیر در واقع برخی از اون چیزایی که در واقع استانداردهای بین‌المللی هم هست و اصلا هم غلط نیست، در جای خودش هم کاملا قابل دفاع و درست و فلانه، ولی برای اینکه دچار خطا نشیم باید شیوهی بهره‌گیریمون تصحیح بشه. ببخشید. خیلی ممنون.
خیلی متشکر از محمد آهنی گرامی. آیا اتفاق شما صحبتی داریم؟
بله، از به نظرتون که حالا ما حتما یه جلسات دیگه ای آقای قهرمانپور عزیز رو دعوت میکنیم که خب خودشون پاسخگوی پرسش های شما باشن، چون یه جاهایی ممکنه ما با آقای قهرمانپور هم نظر باشیم، خیلی جاها ممکنه من با ایشون اختلاف داشته باشم، بنابراین پاسخ سوالای شما از آقای قهرمانپور رو من ترجیح میدم که ندم و خود ایشون در واقع پاسخگو باشد. اما من تا یه حدی با اون بحث آقای قهرمانپور که ما دوچار یه جور زوال شدیم در حوزه توسعه موافقم و برخلاف شما معتقدم که نشانه های بیشماری در موردش هست. ببینید، ما الان 80,000 پروژه عمرانی بلا تکلیف در کشور داریم که اینا نه تنها اجرا نمی شوند، یعنی الان در حال حاضر اجرا نمی شوند، بلکه هرگز هم قابل اجرا شدن نخواهند بود. ما بخشی از بودجه کشورمون در واقع بودجه عمرانی بوده و بخشی از کشورمون صرف هزینه های جاری دولت می شده. این نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه کشور در یه روند مثلا 20 ساله گذشته به تدریج انقدر کاهش پیدا کرده که دیگه چیزی که به عنوان بودجه عمرانی در کل بودجه مطرحه همینه که آقای قهرمانپور گفتن که ما همینقدر که حقوق کارمندا رو بدیم و این چاله چولای جاده‌ای رو که قبلا آسفالت شده رو در واقع پر کنیم و اینا رو آسفالت کنیم و اینا، دیگه همین کل درآمد و بودجه‌ایه که داریم. بنابراین در واقع چیزای زیادی هست که نشون بده که ما در مسیر توسعه به مفهومی که باز اونجا مطرح کردیم گام بر نمیداریم. اما من باز توصیه میکنم که پاسخ سوال شما رو ایشون بدن، چون اون بحثی بودی که ایشون مطرح کردن. یه جاهایی من باشون موافقم که در واقع ما در یه فرایند نزولی هستیم، به این معنا که ما در واقع در مسیر توسعه نیستیم و فقط داریم روزمرگی میکنیم و همین الان مثلا شما بودجه دولت رو که نگاه میکنید، علت این که ما حجم بالای نقدینگی در کشور داره تولید میشه اینه که دولت که توانایی تولید ثروت نداره با ما رو متولی اقتصاد دیگه، چون ما یه اقتصاد دولتی داریم، تولید ثروت هم قرار است توسط دولت انجام بشه، دولت چون متولی اقتصاده اما توانایی تولید ثروت نداره، داره از یه منبع لایزال نفت ارتزاق میکنه، اونم به بدترین شیوه ممکن داره این کار انجام میده و این پولی هم که از محل در واقع نفت داره به دست میاد دیگه در آینده نزدیک کفاف مثلا حقوق کارمندار و اینا رو هم شاید نده، یعنی کارمندار دولت هم نده. تو حوزه‌های مختلف من میتونم اینا رو براتون توضیح بدم. مثلا فرض کنید که ما الان تو صنعت نفت به سرمایه گذاری بسیار عظیمی احتیاج داریم، اما این سرمایه گذاری انجام نمیشه. ما تقریبا از چند سال دیگه، من یه گزارش در مورد منتشر کردم، ما تبدیل به وارد کننده انرژی میشیم به جای صادر کننده انرژی. این مثلا در حوزه برق هم همینجوری، یعنی ما به عنوان کسی که میتونستیم صادر کننده برق باشیم، الان چند سالیه که افتادیم توی روند نزولی، نه تنها نمیتونیم صادر کننده برق باشیم بلکه برق خود کشورم نمیتونیم تامین کنیم. برای همین الان کارمندای دولت رو به خط کردن که 6 صبح 5 صبح بیاد سر کار، زورم برید، اینکه ما برق مصرف نکنیم، شهرک های صنعتی رو توی شهر شهرهای مختلف کشور یه خط در میون در واقع تعطیل میکنن برای اینکه برق کافی برای تامین برق مورد نیاز اونا ندارن. برای من کاملا با آقای قهرمانپور هم عقیده ام که ما توی فرایند زوال هستیم، یعنی رو به توسعه نمیریم. اما باز توصیه میکنم که خود ایشون باشن و اون چیزی رو که در واقع توضیح دادن رو خودشون توضیح بدن. در مورد شاخص حکمرانی خوب، من در واقع مدافع شاخص حکمرانی نیستم، در واقع فقط دارم توضیح میدم که آن چیزی که در جلسه قبل مطرح شده بود چه بود. اون چیزی که در جلسه قبل توضیح داده شده بود این بود که در موج سوم توسعه ما یه چیزی به اسم نظام حکمرانی خوب داریم که اینم شاخصی بود که من تعریف کردم، من در واقع توضیح دادم. اما اون چیزی که شما فرمودید که ما با جهان نمیتونیم به مقایسه بشیم و خودمون باید با خودمون مقایسه بشیم، اینم توی فضای در واقع مفاهیم پژوهشی من سراغ ندارم، یعنی بلد نیستم. ببینید شما مثلا یه دانشجو در یه درسی نمره 16 گرفته، شما فکر کنید که این نمره خوب است یا بد است؟ خب برای اینکه ببینید که خوب است یا بد است باید ببینید که بقیه دانشجوها چه نمره گرفتن. ممکنه همه دانشجوها مثلا اون درس رو افتاده باشن، این یه دونه دانشجو نمره 16 گرفته، در اون صورت این 16 نمره خوبیه. ممکنه که همه 20 گرفته باشن، 19 گرفته باشن، این یه دونه دانشجو 16 گرفته باشه، بس این نمره بدیه. ما تو همه حوزه ها مثل حوزه مربوط به توسعه انسانی، مربوط به مفاهیم اقتصادی، مربوط به مفاهیم اجتماعی و مربوط به مفاهیم سیاسی، برای اینکه بفهمیم در کجای کار هستیم، وضعیتمون چجوریه، چاره ای نداریم که خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم. یعنی وقتی میخوایم رشد اقتصادیمون رو مقایسه کنیم، اگه ما امسال مثلا 1% رشد اقتصادی داشتیم، این خوبه یا بده؟ خب اگه خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم چه معنی داره؟ مثلا ما سال گذشته 0.5% رشد اقتصادی داشتیم، الان 1% رشد اقتصادی داریم، این خیلی خوبه؟ نمیدونیم. باید خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم. از 1990 تا 2020 این عددی که میگم لطفاً دقت کنید، 1990 یک سال تقریبا بعد از انقلاب ایرانه، تا 1980 تا 2020، من دارم یه بازه زمانی 40 ساله رو میگم، 1980 یعنی یه سال بعد از انقلاب تا 2020 کل خدمت شما عرض شود که قدرت خرید تمام کشورهای جهان تو این بازه زمانی 40 ساله، یعنی 1980 تا 2020، کل قدرت خرید مردم جهان 6 برابر شده. این متوسط افزایش قدرت خرید مردم جهانه توی این بازه زمانی 40 ساله. ایران از 1980 تا 2020 قدرت خریدش 2 برابر شده، یعنی از متوسط هم ما خیلی پایین تر بودیم. خب این آمار مقایسه یه سریه که میتونه به ما کمک کنه که بفهمیم اوضاعمون چجوریه، ضمن اینکه ما یه کشور معمولی هم نبودیم که فقط قدرت خریدمون 2 برابر بشه. این 2 برابر شدنش هم مال افزایش تکنولوژی و کاهش قیمت محصولات بوده، یعنی دستاورد خودمون نبوده. برای من این فرمایش شما هم که میفرمایید که خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم تو فضای پژوهش‌های اقتصادی و علمی و نمیدونم علوم انسانی معمولا متداول نیست. خیلی تبلیغ میکنن که این کارو بکنیم، یعنی خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم، با بقیه جهان مقایسه نکنیم، برای اینکه بتونن یه چیزایی رو در داخل کشور توجیه کنن. ما در همه حوزه، مثلا در حوزه پزشکی یه شاخصی داریم به اسم تعداد مرگ و میر نوزادان. خب مثلا اگر تعداد مرگ و میر نوزادان ما مثلا یه عددیه، این خوبه یا بده؟ خب مگه میشه با خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم؟ باید ببینیم بقیه دنیا متوسطش چقدره، ما نسبت به اونا چقدریم و ما نسبت به خودمون در گذشته بهتر شدیم یا بدتر شدیم. اما در هر صورت من عرض میکنم که ما اینجا این وجه از فرمایش آقای آهنی عزیز هم کاملا قبول دارم که این شاخص ها به تنهایی نمیتونن به ما کمک کنن تا در مورد یه چیزی به سادگی قضاوت کنیم، برای اینکه بتونیم در مورد پدیده های حوزه اجتماعی و سیاسی و اینا که داریم موضوع بحث ماست بتونیم قضاوت کنیم، باید بتونیم از شاخص های مختلف کمک بگیریم. اگه اون شاخص ها در واقع از وجوه مختلف همدیگر رو تایید میکنن، اون وقت میشه با اطمینان بیشتری به این شاخص ها اطمینان کرد، و اگه تایید نمیکنن طبعا ممکنه که نشه بهشون اطمینان کرد، یا باید درنگ کرد مثلا ببینیم کجای کار کجای این محاسبات ایراد داره. عذرخواهی میکنم آقای پرهام، ببخشید این بحث کم طولانی بود.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم. ممنون از شما. آقای بهمن‌دار بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم جناب پرهام. آقای اتفاق، من دارم فکر میکنم که آقای قهرمانپور به طور مشخص از توسعه، مثلا من مد نظرم این بود که حداقل یه توسعه کره رو، یه توسعه کشوری رو مثال بزنن، به اضافه این که اگر برنامه توسعه کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود داره، میخوام ببینم که میتونی شما معرفی کنید. ببینید ما 5 تا برنامه توسعه زمان شاه زدیم، یکی دو تا این حکومت داده، ولی ما نه تنها رو به توسعه نرفتیم بلکه رو به زوال داریم میریم. من میخوام ببینم که به طور مشخص چیزی وجود داره یا همین توسعه مفهوم کلان و کلیه. خیلی متشکرم.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای منفرد عزیز. عرض به منظرتون که من پیشنهاد میکنم که این بحث رو، چون بحث خیلی مفصلیه، منتقل کنیم به یه جلسه بعد. منتها مشکل بزرگی که الان توی این گفتگوهایی که داریم اینه که ما داریم یعنی راجع به مفهوم یا مضمون واژه توسعه اختلاف نظر داریم. مثلا تو جلسه قبل یکی از پرسش‌های مهمی که دوستان مطرح کردن بود که ما خب در دهه 40 مثلا وضعمون خوب بود، رشد دو رقمی داشتیم، توسعه داشتیم اینا، اما اون توسعه با توسعه‌ای که ما توی جلسه داشتیم راجع به صحبت می‌کردیم کاملا تفاوت داشت. یعنی از منظر اون واژه توسعه‌ای که ما داشتیم در نسل چهارم به کار می‌بردیم، ما اون دهه 40 اون توسعه رو طی نمی‌کردیم. بنابراین می‌خوام بگم که یه کمی الان سر این واژه‌ها با هم مشکل داریم و باید اول یه بار دیگه دوباره اون واژه‌ها رو با هم دیگه در واقع تعریف کنیم، باز تعریف کنیم و بعد بگیم که حالا اوضاع چجوریه. و اون برنامه‌های توسعه‌ای هم که شما می‌فرمایید باز همین اختلال در اون واژه ها رو داره. یعنی اون 5 تا برنامه توسعه‌ای که پیش از انقلاب 57 در واقع تدوین شد و بعد 6 تا برنامه توسعه‌ای که پس از انقلاب 57 مثلا تدوین شده، الان برنامه 7 در واقع داره بحثش مطرح میشه، لایحه‌اش در مجلس در واقع تصویب شده، اینا همه در واقع واژه توسعه با اون چیزی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم یکی هم متفاوت. و من کاملا با پیشنهاد شما موافقم که اولا این واژه توسعه یه بار دیگه توی جلسه دیگه راجبش یه ذره بیشتر دقیق‌تر صحبت کنیم. بحث دومی که باید مطرح کنیم اینه که بریم سراغ چند تا تجربه مختلف و مشخص. یعنی پیشنهاد شما پیشنهاد خوبیه، چند تا تجربه مشخص رو جلو خودمون بذاریم و بگیم که اینجا با این تعریفی که داریم از توسعه ارائه میدیم، این کشور مشخص وضعیتش چجوری بوده. این به نظر من پیشنهاد خوبیه. از آقای پرهام من تقاضا میکنم که به موازات جلسات کتابخونی خودمون در مورد اندیشه‌های سیاسی آقای بشیری اینم بتونیم به تدریج مثلا هر هفته یه وقت کمی رو از در واقع به این کار اختصاص بدیم اگه موافقت کردن. آقای پرهام ببخشید.
خیلی متشکرم. خانمی که بفرمی خواهش میکنم.
با سلام، من اون موقع که نوبت گرفتم در تو صحبتهای آقای آهنی بود که آقای اتفاق توضیح دادم، من دیگه بونبر نمی کردم. فقط میخواستم بگم در تو با اون شاخصایی که آقای اتفاق توضیح دادن، مثال آلمان آوردن، تقریبا تمام شاخصا ثابت میمونه. بعد اون حزب و یا تنهایی اصلاح حکومت رو به دست بگیره یا ائتلاف بکنه، در واقع یک جوری در تخصیص بودجه با هم مشکل پیدا میکنن. مثلا گروه ها بیان سر کار، مسائل محیط زیستی براشون مهمه، نمیدونم انرژی تمیز بیشتر تو ذهنشونه، مثلا سعی میکنن بودجه رو بیشتر اونجا تخصیص بدن، یعنی سر اینجور چیزا و مثلا نوع مالیات گرفتن. ولی من میخواستم از آقای اتفاق خواهش کنم که اون دوره‌ای که در واقع بانک جهانی این مصوبات رو داره، مشکلاتی که به وجود اومده بود این مقدار اونجا رو هم توضیح بدن، چون واقعیت اینه که هم بانک جهانی هم خیلی از این نهادهایی که زیر سازمان ملل بودن، خب مسئله توسعه کشورهای مثلا که در حال توسعه بودن خیلی مهم بود و اینا سالها بودجه‌های طولانی یعنی بزرگ و حجمی رو به این کشور اختصاص دادن، ولی بعد در عمل دیدن که همچین توسعه‌ای هم پیش نمیاد، که بعد دیگه به این 6 تا شاخص رسیدن که باید اینا کنترل بشه. یعنی وقتی دولتی، چون اینا با دولت ها طرف هستن دیگه، وقتی به دولتی مثلا پولی داده میشه برای توسعه و بعد هیچ کنترل نیست و فساد به وجود میاد و همین که قانون اجرا نمیشه و اینا، در واقع به این از نظر من، ولی خب میخواستم که آقای اتفاق بیشتر توضیح بدن. مثلا ما خود ما اینجا در ارتباط با دولت یونان، نمیدونم احتمالاً دوستان به خاطرشون هست، چند سال پیش یه مشکل بزرگی داشت اتحادیه اروپا با یونان، چون یونان هم به هر حال دولت اونجوری قانون مدار نیست و هرچی که گرفت به هر حال طوری خرج کرد، طوری راندخاری شد که به رفاه مردم و توسعه کشور زیاد نپرداخت و در واقع هزینه اونو ما با مالیات خودمون پرداختیم، چون به هر حال مجبور شدیم که یک مقدار از گروز این نوع کشورها رو خب صرف نظر کنیم. یعنی به نظرم این قسمت هم آقای اتفاق توضیح بدن جالبه برای من. مرسی.
خیلی متشکرم. آقای اتفاق صحبتی داریم؟
من فقط عرض میکنم که من در واقع میدونم که در یه دوره بانک جهانی یه توصیه هایی به کشور کرده که موفقیت آمیز نبوده و از سوی دیگه هم یه مطالعات و پژوهش ها و کارهایی کرده که اون اطلاعات خیلی مفید بوده و مثلا همین پژوهش هایی که مثلا میبینیم، بعضی از این پژوهش هایی که انجام شده که راجعش بحث میکنیم، همین کارهایی که عجم‌اغلو و رابینسون و نمیدونم داگلاس نورس و نمیدونم فوکویاما و اینا کردن یا یه مطالعات اینجوری کردن، اینا خیلی خوب بوده. یعنی ما الان اصلا بحثمون بانک جهانی و اینا، چون بکشه این بحث به اونجا به سمت بیراهه میریم، حتما راجبش میتونیم صحبت کنیم که اون توسعه که اونا داره راجبش صحبت میکنن و اون راهنمودایی که در مورد توسعه میدن با اون اصلا کاری نداریم. این حتما در موردش سعی کنیم جلسات بعد صحبت کنیم. چیزی که ما بیشتر داریم ازش استناد میکنیم و استفاده میکنیم همین مطالعات انجام شده و داده هایی که اونا در اختیار ما قرار میدن، که این داده با تجربه خودمونم همخوانی داره دیگه. یعنی وقتی مثلا شما شاخص کنترل فساد و از 1996 تا 2021 برای کشوری مثل ایران بررسی میکنید گزارش‌های بانک جهانی رو و میبینید که مثلا فرض کنید که در دوره مثلا فرض کنید که آقای مثلا خاتمی یه دوره کوتاهی مثلا این یک کمی وضع بهتر شده بعد بهتر شده، بعد اینا رو بالاخره میفهمیم که اوضاع چه خبره. من خودمونم به لحاظ شهودی به لحاظ تجربی دور برام میبینیم چه خبره و من میخوام عرض کنم که اونا میتونه به ما کمک کنه برای اینکه مفاهیمی رو که داریم سعی میکنیم با هم تبادل نظر کنیم در اون کار بهمون کمک کنه. حتما من این فرمایش خانم کیا رو حتما انجام میدیم، سعی میکنیم تو جلساتی که اگه آقای برام مقرر کنن بذاریم به این موضوع بپردازیم. چشم.
خیلی خیلی متشکرم از شما و ممنون از دوستان که مشارکت کردن. آقای اتفاق اگر امکانش هست اینجا قطع بکنیم و بریم سر بحث بعدیم.